رادیو آزادی می شنوید.
بله، در کنار شما هستیم در این روز جمعه 28 دی ماه از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و در آغاز ساعت دوم. خوش آمدی به همه دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند و سلام و سپاسی برای آن دسته از شنوندگان گرامی که از آغاز برنامه همراه ما بودند. امیدوارم هر دو دسته، همه شما شنوندگان عزیز، تا پایان برنامه های این بخش تا 2 ساعت دیگر همچنان همراه ما بمانید. امروز 7 سالگرد در گذشت مهندس مهدی بازرگان بود. مهندس بازرگان در سال 1373 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. پنجشنبه بعد از ظهر به همین مناسبت در حسینیه ارشاد تهران به دعوت خانواده مهندس بازرگان و نیز یدالله صحابی مراسمی برگزار شد که رادیو آزادی گزارشی از آن خدمتتان ارائه کرد. امروز هم در قم بر سر مزار آقای بازرگان مراسمی برگزار شده است. در برنامه امروز همکارم مینا بهارمست به شخصیت سیاسی مهندس بازرگان، شرایط تاریخی تشکیل دولت موقت و نکات دیگری در رابطه با نهضت آزادی پرداخته است. البته همچنان که می دانیم فعالیت‌های دراز مدت آقای بازرگان جنبه‌های گوناگونی داشته که نخست وزیری دولت موقت تنها یک مرحله و در واقع شاید مرحله پایانی آن بوده باشد. مهندس بازرگان به عنوان یکی از پیشگامان درآوردن مذهب به قالب ایدئولوژی و یکی از منادیان روشنفکری دینی در ایران بود. تحولاتی که زمینه‌ساز پیدایش گرایش‌های سیاسی مختلفی در ایران شد و از منظر تاریخی بحث‌های له و علیه فراوانی برانگیخت. رادیو آزادی درباره این جنبه‌های فعالیت سیاسی اجتماعی آقای بازرگان در روزهای آینده برنامه‌های تقدیم شنوندگان خواهد کرد. اما اکنون مینا بهارمست و شخصیت و مشی سیاسی مهندس بازرگان.
مهندس مهدی بازرگان یک هفته قبل از پیروزی انقلاب 1357 از سوی آیت الله خمینی به نخست وزیری دولت موقت منصوب شد و به مدت 9 ماه در این مقام باقی ماند تا آنکه در شرایط متحول اوائل انقلاب بعد از اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان خط امام به دلیل موانعی که در راه پیشبرد سیاست‌های او ایجاد می‌شد استفاده داد. او بعد از کنارگیری در مقام دبیر کلی نهضت آزادی ایران با نوشتن مقاله، سخنرانی‌هایی در محافل اجتماعی و نوشتن نامه‌های سرگشاده به مقامات مملکتی از آنچه آن را انحراف از اهداف اولیه انقلاب و انحصارگری می‌خواند انتقاد می‌کرد. شخصیت سیاسی مهندس بازرگان نقشی که در تحولات فکری و سیاسی معاصر ایران ایفا کرد و به ویژه نقش او در مقام اولین نخست وزیر بعد از انقلاب در چارچوب تلاشی که برای ارزیابی و درک روند تحولات سیاسی و مبارزه قدرت بعد از انقلاب در ایران می شود امروزه مورد توجه است. از جمله این موضوع مورد بحث بخشی از اصلاح طلبان درون جبهه دوم خرداد است که این اصلاح طلبان بر نقش مهندس بازرگان در تأثیرگذاری در هویت‌یابی نیروهای اسلامی تاکید می‌کنند. دکتر ابراهیم یزدی که بعد از درگذشت مهندس بازرگان به دبیر کلی نهضت آزادی برگزیده شد، نقش مهندس بازرگان را در احیای نیروهای مذهبی و شکل‌گیری هویت آنها اینطور ارزیابی می‌کند.
شادروان مرحوم مهندس بازرگان یکی از اسطوره‌های جاودانه جنبش روشنفکری در ایران، به خصوص بخش جنبش روشنفکری دینی است. مهندس بازرگان پیشگام بود در ارائه برداشت‌ها و قرائت‌های جدید از دین که به تناسب شرایط روز مطرح شده است. بنابراین اون همیشه جایگاه بزرگی داره و نقش موثری داشته. باید بگویم که پدر روشنفکری دینی ایران در ایران محسوب میشه.
دکتر ابراهیم یزدی: مهندس بازرگان در نهضت آزادی همواره از جانب گروه‌ها و نیروهای مذهبی طرفدار سرنگونی رژیم شاه و گروه‌های چپ فعال در خارج و داخل ایران مورد انتقاد قرار می‌گرفت که به روش‌های انقلابی معتقد نیست. دکتر ابراهیم یزدی می‌گوید گذشت زمان درستی روش مهندس بازرگان را نشان داده است.
در تعریف انقلاب اجماع نظر وجود نداره. هر حرکت تندی یا رادیکالی انقلابی محسوب نمی شود. به یک معنا بازرگان به دنبال یک سلسله تغییرات کلیدی و بنیادی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما بود. از این نظر او یک دید کاملا انقلابی به معنای تحولات بنیادی و دیگرگونی های اساسی داشت. اما اینکه در شرایط روز ماهای اول یا سالهای اول انقلاب بازرگان نسبت به اون جوی که وجود داشت حساس نبود یا با اون جو هماهنگ نبود، این یک سخن درستی است، برای اینکه اون چرا که جوانان پرشور آن زمان در آینه صاف نمی‌دیدند، بازرگان پیر در خشت خام انقلاب می‌دید و او بر اساس وجدان دینی و سیاسی خودش و تعهداتی که به ملت ایران داشت موضع می‌گرفت. بنابراین این سخن و این انتقاداتی که تا به حال از بازرگان شده، اون چرا که من بررسی کردم، عموماً و اکثراً فاقد یک مبنای صحیح منطقی است. به عنوان نمونه، وقتی بازرگان در چمن دانشگاه سخنرانی کرد و گفت ما دعا می کردیم باران بیاید، سیل آمده است، کمتر کسی به عمق این سخن بازرگان توجه کرد. بنابراین من در مجموع اکثر انتقاداتی که به خصوص در این دو ساله گذشته از طرف بعضی از نظریه پردازان اصلاح طلبی علیه بازرگان یا ملی مذهبی ها و نهضت آزادی مطرح کردن، اینها رو عرض کنم که نادرست میدونم.
دکتر ابراهیم یزدی، جنبه اصلاح طلبی و اعتدال روش مهندس بازرگان نکته ایست که احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس و معاون سیاسی دکتر کریم سنجابی، اولین وزیر خارجه دولت موقت، بر آن انگشت می‌گذارد.
اگر مهندس بازرگان را به عنوان یک شخصیت سیاسی و اجتماعی بخوایم خلاصش بکنیم در چند کلمه، باید گفت بازرگان با لغت‌هایی مانند پیوند بین اقشار و نظرات مختلف مردم بودن، اعتدال داشتن در حرکت سیاسی خودش، در عین سماجت و پیگیری داشتن در نظراتش و آزادی خواه بودنش مشخص میشه. با این مشخصاتی که گفتم، مهندس بازرگان در طول زندگیش به هیچ وجه نه یه ابرمرد قلم داد میشه، نه یه اسطوره، نه دنبال این بوده که شخصیت کاریزماتیکی داشته باشه. نکته آخری که میخوام بگم، مهندس بازرگان درسته که در حساس ترین لحظات تاریخی ایران عمده ترین مسئولیت ها رو داشت، اما بیشتر مرد تفکر و تصدی و تأنی بود تا در مرد انقطاع و انقلاب. و شاید بزرگترین تراژدی زندگانی مهندس بازرگان در این کلام خلاصه بشه که اصلاح طلبترین و معتدلترین مرد سیاسی 50 سال گذشته ایران، نخست وزیر انقلابی به اون شدت شد.
احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اگرچه مهندس بازرگان و همفکران او در آستانه انقلاب ایران از سابقه طولانی فعالیت‌های سیاسی برخوردار بودند، اما رهبری انقلاب ایران را نه نوگرایان دینی که آیت الله خمینی به دست گرفت. با موقعیتی که آیت الله خمینی و همفکران او در جریان انقلاب کسب کردند، چرا مهندس بازرگان با وجود تفاوت نگرش و تفکر و روش‌ها با آیت الله خمینی دعوت او را برای تشکیل دولت موقت پذیرفت؟ دکتر ابراهیم یزدی،
دولت موقت در زمانی تشکیل شد که انقلاب به پیروزی رسیده بودش، نظام سلطنتی شکست خورده بود، ارتش تسلیم انقلاب شده بود، بنابراین هیچ دولتی رو به کسی تحویل ندادن. در یک چنان شرایط بسیار فوق‌العاده بحرانی و متحول تاریخی، بازرگان به کار دعوت شد. به اعتقاد من و بر اساس مجموعه اطلاعاتی که من از اون زمان دارم و در متن بسیاری از جریانات بودم به عنوان عضو شورای انقلاب و بعداً معاون نخست وزیر در امور انقلاب، هیچ کس دیگری نمیتوانست این مسئولیت رو بپذیره. به نظر من اگر بازرگان نمیپذیرفت، ما با وضعیتی احتمالاً شاید از یه جهاتی به مراتب بدتر از افغانستان روبرو می شدیم. ما مسئلهی در عرض کنم که استانهای پیرامونی خودمون در بعضی از ایالات داریم. بنابراین بازرگان نماینده وفاق ملی در اون شرایط بود. این انتخاب یک انتخاب به جایی بود. اما اگر بازرگان نمی پذیرفت و به عنوانی که در یه چنین شرایط تاریخی اگر بپذیره ممکنه آبرو و حیثیت خودشو بر سر این کار بگذاره کما اینکه گذاشت در کوتاه مدت، اون وقت نسل‌های آینده او رو ملامت می‌کردن که در یک شرایط ویژه‌ای حاضر نشد که این مسئولیت سنگین رو بپذیره و برای حفظ آبروی خودش امتناع کرد و مملکت با مشکلاتی روبرو شد. به نظر من بازرگان تنها جایگزین بود و انتقاداتی که از این نظر میشه درست نیست و بازرگان به محض اینکه اولین علائم انحراف رو دید با کمال شجاعت و صراحت و شهامت ایستاد و حرفش زد. و اگر سخنان بازرگان رو در سال اول انقلاب افراد دقت بکنند و برگردن و بخوانند و تحلیل بکنند خواهند دید که بازرگان از هیچ چیز فروگذار نکرده، هر مسئله اساسی رو با ملت در میان گذاشته.
دکتر ابراهیم یزدی. دکتر احمد سلامتیان علت دعوت از مهندس بازرگان را برای تشکیل دولت موقت اینطور ارزیابی میکند.
علت اصلی این مسئله رو من سنخیت فکری و نحوه عمل بین آقای خمینی و آقای مهندس بازرگان نمیدانم. خود آقای مهندس بازرگان مثال بسیار زیبایی داد، زد در اولین مصاحبه‌ای که در رادیو تلویزیون کرد، گفت آقای خمینی بولدوزر هستن حالی که من فولکسواگن هستم. واقعیت امر عبارت از اینه که مذهبیون ایران در آن زمان و شخص آقای خمینی هیچ نوع امیدی نسبت به این که یک بتوانه انقلاب پیروز بشه، دو اینکه بتوانه اون دولت انقلابی رو اداره بکنند، خارج از شخصیت‌هایی مثل مهندس بازرگان که پیوند بخش‌های مختلف جامعه بودند نداشتند. اون بعداً در زمینه عمل بود که متناسب با سرعت حرکت انقلاب، که باز خود مهندس بازرگان با تعبیر زیبایی میگفت ما سالیان دراز از بی‌آبی دعای باران کرده بودیم و ناگهان سیل آمد، چنین شد که آقای خمینی و روحانیون نزدیک به ایشان سوار بر موج این سیل شدن، حال اینکه مهندس بازرگان تمام نگرانیش متوجه این امر بود که این سیل چه خرابی هایی رو هم امکان داره در داخل جامعه باقی بگذاره. بازرگان خواستار این بود که این انرژی رو بدل به یک نیروی سازنده بکنه، حال اینکه اون آقایان بیشتر در نیروی تخریب انقلاب اوج گرفتن و استقرار قدرت خودشون رو میدیدن. به همین علت هم گرچه مهندس بازرگان در زمانی به نخست وزیر معین شد از جانب آقای خمینی که حتی خیلی احتمال داشت با بعضی از تغییرات به جای بختیار به عنوان نخست وزیر شاه هم معین بشه، مهندس بازرگان خودش شرایطی داشت که اون شرایط رو قبول نمی‌کرد و نمی‌پذیرفت. اما با همه این حرف‌ها به زودی و به سرعت انقلابیونی که فقط جنبه تخریب انقلاب رو میدیدن در تعارض با مهندسی قرار گرفتن که فکر اصلیش تصدی و حفظ کردن استخوان‌بندی جامعه برای یک تحول آرام بود. و همونطوری که عرض کردم شاید بزرگترین تراژدی زندگیش عبارت از این بود که نخست وزیر انقلاب شده بود، حال اینکه ماهیتاً اصلاح طلب بود و به همین علت هم زمانی که او رو ناگزیر به استعفا کردند باز در مصاحبه مطبوعاتی گفت که شاید امشب عروسی دوم من باشه، یعنی رفع اون بار مسئولیت رو برای خودش یک نوع آزادی و فراغ بالی می دانست.
احمد سلامتیان. دولت موقت اگرچه با دعوت آیت الله خمینی بر سر کار آمد، اما از همان ابتدا با مشکلات و موانع زیادی روبرو بود. روش‌های خشونت‌آمیز انقلابی، اعدام صاحب منصبان رژیم شاه توسط دادگاه‌های انقلاب که به انتقادهای وسیع در سطح جهانی از حاکمیت جدید انجامید و شیوه و نحوه برخورد مهندس بازرگان در رابطه با آمریکا که انقلابیون مذهبی و چپ با بکار بردن روش‌های آشتی جویانه او موافق نبودند و طرح خواست‌های اقلیت‌های قومی از جانب گروه‌های سیاسی فعال و تنش‌های پدید آمده در این رابطه از جمله این مشکلات بود. یکی از سازمان‌های سیاسی فعال در آن زمان در ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، بعد از انتقادهای شدید از دولت موقت در فروردین ماه 1358 در نامه‌ای به مهندس بازرگان حمایت خود را از این دولت اعلام کرد. اگرچه بعداً در جریان اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 به حمایت از دانشجویان خط امام پرداخت. فرخ نگهدار عضو هیئت سیاسی اجرایی این سازمان علت تغییر موضع سازمان خود و حمایت از دولت مهندس بازرگان را توضیح می‌دهد.
این واقع قبل از انشاء اقلیت اکثریت بود. در اوایل سال 58 بحث‌های زیادی در سازمان صورت گرفت که برای ما چه چیز مهم هست؟ آزادی آیا در خطر هست یا نه در ایران؟ و حاصل این بحث ها این شد که ما یک نامه بنویسیم به مهندس بازرگان و از او حمایت بکنیم و خواستار بهبود مناسبات بین فداییان و حکومت موقت بشیم. این نامه نوشته شد و مورد استقبال آقای بازرگان هم قرار گرفت. ایشون در تلویزیون به این موضوع اشاره کردن در حالی که چشماشون می درخشید و من خوبی صحنه رو یادم میاد. ولی انعکاس این نامه و این برقراری مناسبات خوب با دولت موقت در درون سازمان متفاوت بود. عده زیادی از دوستان ما که بعدها بیشتر به اقلیت پیوستند با این سیاست تازه با نگاه مثبت نسبت به دولت بازرگان به مخالفت برخاستند و یک چرخشی بعدن در نتیجه پافشاری روی این مخالفت ها یک چرخشی در سیاست سازمان به وجود آمد در مخالفت با دولت بازرگان. البته بعد از سفارت، داستان سفارت که مهندس بازرگان هم به مخالفت با او برخاست، ما سیاستمون دوباره تغییر کرد به مخالفت با دولت بازرگان و حمایت از جریان طرفدار آیت الله خمینی.
فرخ نگهدار، اما چه عللی سبب شد مهندس بازرگان از نخست وزیری استعفا دهد؟ تصمیمی که تا امروز مورد انتقاد عده زیادی از صاحب نظران مسائل ایران است که معتقدند مقاومت و ادامه کار مهندس بازرگان در برابر فشارهایی که به او می آمد می توانست از حاکمیت بعدی انحصارگرایان بر ایران جلوگیری کند. دکتر ابراهیم یزدی از علل استعفای مهندس بازرگان می گوید.
از همون ابتدای بعد از پیروزی انقلاب ما با دو نگرش در اداره کشور و مسیر آینده کشور روبرو بودیم. یک در نظریه این بود که میبایست بر اساس آرمان انقلاب که بخش اولش آزادی بود به معنای حق حاکمیت ملت، به معنای آزادی مردم، حقوق اساسی مردم و یک نظام دموکراتیک بر پایه مردم سالاری و مشارکت مردم تشکیل بشه. یک نگرش دیگری معتقد به عرض کنم که چیزی که بعدها ما اون رو به عنوان دیکتاتوری صلحا تعریف کردیم معتقد بود که باید مملکت رو 20 سال با اون ترتیب اداره کنن تا به یک جایی برسه، بعد این انتخابات و آزادی غیرسالک. بنابراین دو دیدگاه متفاوت وجود داشت. بر اساس همین دیدگاه اون جریان روحانیتی که در انقلاب بوده خودش رو متولی و مدعی انقلاب و جای نشینی نظام گذشته می دانست و مرتباً در کارهای دولت موقت دخالت می کرد و شده بود یک مملکت اصلا با دو فرمانده. بنابراین بازرگان از همون خرداد سال 58، نه فقط بازرگان، مجموعه ما در دولت موقت و مجموعه ما در شورای انقلاب، ما با این روش ایستادیم و گفتیم اگر چنانچه مصالح مملکت در این است که اگر قرار باشه که این دخالت ها ادامه پیدا کنه، بهتره که یک واحد بیاد مملکت رو اداره بکنه، خوبه بچه هم متوجه خودش باشه. بنابراین مسئله این که بازرگان کناره گیری بکنه از خرداد 58 به طور جدی مطرح بود. بنابراین بازرگان رو کنار نگذاشتن، بازرگان سقوط نکرد، بازرگان با توجه به منافع ملی و منافع بالاتری که برای ما وجود داره استعفا داد و کنار رفت.
دکتر ابراهیم یزدی، مراسم هفتمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در شرایطی برگزار شد که اعضای فعال نهضت آزادی به همراه عده‌ای از نیروهای ملی مذهبی دیگر از جانب قوه قضاییه به براندازی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند و دادگاه آنها در هفته‌های اخیر به طور غیرعلنی در جریان بوده است. از سوی دیگر با رویدادهای سالهای اخیر ایران و موانعی که اصلاح طلبان در راه توسعه سیاسی با آن روبرو بودند، بخش عمده از سازمانها و گروههای سیاسی مذهبی و غیر مذهبی ایران به ارزیابی مجدد نقش مهندس بازرگان و شیوه ها و روش های او پرداختند. در مراسم دیروز در حسینیه ارشاد، عطاالله مهاجرانی، محمد اطریانفر، حجت الاسلام حسین انصاری راد، سعید حجاریان و عده دیگر از اصلاح طلبان حضور داشتند. اما این اصلاح طلبان در عین حال به تفاوت نگرش خود و مرزبندی با نیروهای ملی مذهبی توجه می دهند. به نقل سعید حجاریان از تئوری پردازان اصلاح طلبان و رهبران جبهه مشارکت در روزنامه‌های ایران نقل شده بود که او اخیراً در سخنرانی خود در تشریح جناح‌بندی‌های سیاسی در ایران گفته است که نیروهای ملی چه مذهبی و چه غیر مذهبی خواهان حزب اسلامیت نظامند. دکتر ابراهیم یزدی میگوید در صورتی که آقای حجاریان چنین نظری داشته باشد، این نظر درست نیست.
این انتقادی که شده به هیچ وجه مبنا و پایه‌ای نداره، برای بسیاری از ما کاملا تعجب برانگیز بود که چرا آقای حجاریان با تمام سوابق و عرض کنم که دانشی که دارن چنین سخنی را گفتن، و اگر گفته باشن که من مطمئن نیستم، اگر چنانچه گفته باشن نادرست است، برای اینکه نه نهضت آزادی ایران و نه هیچ یک از شخصیت‌ها و نیروهای ملی مذهبی دیگر بر این خط نیستن که بگوین اسلامیت رو از نظام ما بگیریم. اون چرا که ما میگوییم، نهضت آزادی میگوید این است که نظام جمهوری اسلامی ایران دو رکن داره، رکن جمهوریت و رکن اسلامیت. رکن اسلامیت نظام ریشه در 1400 سال سابقه اسلام در ایران داره. کسی نمیتواند اسلامیت رو از جامعه ما بگیره. کسی متولی و حافظ و نگهبان دین نیستش. 1400 سال گذشته اسلام در ایران از یک چنین عرض کنم که حوادثی فراوان دیده. بنابراین ما متوجه رکن دیگر هستیم میگوییم، اما در کویر و شورزار استبداد 2500 ساله جمهوریت یک نهال جدیدی است که کاشته شده و همه دقت و توجه و رسالت ما اینه که این نهال رو نذاریم از بین بره. و اگر جمهوریت به معنا و واقعی کلمه، یعنی مردم سالاری، جمهور مردم موفق بشه، اسلامیت نظام تحصیل حاصله. برای اینکه 97% مردم ما مسلمان هستند و خواه و ناخواه این اکثریت عظیم مردم در یک نظام جمهوری واقعی نظریات و ارزش‌های دینی خودشون رو منعکس خواهند کرد. از این نظر ما هیچ نگرانی نداریم. ولی اینی که بگویم ما می‌خوایم اسلامیت رو حذف کنیم، این ظلم و جفای بزرگی است به نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی.
مهندس بازرگان و دولت موقت او در گزارشی از مینا بهارمست، گزارشی که با صدای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به پایان آمد. اما تفکر سیاسی مهندس بازرگان منتقدان زیادی هم دارد. منتقدانی که نگرش سیاسی مذهبی او را در شرایط جامعه ایران دارای اعتبار نمی دانند. دکتر جواد طباطبایی، استاد سابق اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران، یکی از این منتقدان است. به گفته های او در پاسخ پرسش های رادیو آزادی گوش میکنیم.
مهندس بازرگان به عنوان شخص، من فکر میکنم که یک فرد درستکار اصلاح طلب و نجیب و مورد احترامی است و در تاریخ ایران به این شکل خواهد موند. بازرگان از اولین کسانی بود که مسئله تحول فکر دینی رو یا یک دریافت نوعی از فکر دینی رو در بیرون حوزه‌های دینی در ایران باب کرد. نکته دوم این هست که بازرگان به هر حال بنیانگذار یک نهضت آزادی هم هست که کوششش این بود که نوعی تلفیقی ایجاد بکنه میان فکر سیاسی لیبرال دموکرات و مبانی مذهبی ایرانی ها. از این نظر من فکر میکنم که نقش بازرگان هم مهمه، برای اینکه خب این از اولین کسانی بوده که به هر حال توجه کرده با تجربه‌ای که از کشورهای غربی پیدا کرده بود، این که آزادی، دموکراسی، نمیدونم بحث جمهوریت، بحث نظر مردم، مشارکت و غیره، اینها مسائل مهمی هستند. ولی من فکر میکنم که از این نظر بازرگان کار مهمی در حوزه اندیشه نتونسته اصولا بکنه و من فکر میکنم که نمیتونسته بکنه. علتش این هست که تلقی که به نظر من بازرگان از این مفاهیم و از این مباحث در غرب پیدا کرده بود، از نظامهای غربی پیدا کرده بود، تصوری بسیار سطحی و کاملا در حوزه غیر نظری بود. یعنی بازرگان مثل بسیاری از روشنفکران ایرانی بعد از مشروطه و زمان مشروطه بود که از دیدن و با تجربه عملی خودش در واقع پی برده بود به این مباحث، یعنی دموکراسی خوب است، مشارکت خوب است و غیره، در حالی که این بحث ها و بردن این بحث ها به ایران نیازمند یک فکر نظری بود. یعنی در حوزه نظری باید کسانی کاری انجام میدادن، چون اصلاح طلبی دینی مستلزم اینه که کسی بتونه که مبانی دین رو مطرح بکنه و در اون مبانی تغییراتی ایجاد بکنه که با بسیاری از مسائل جدید بتونه خودش رو سازگار بکنه. بازرگان به مبانی بالکل دست نمیزنه، برخی از وجوه دین رو، فکر دینی رو با تفسیر علمی علم جدید میکنه و بعد اون وقت سعی میکنه که این دوتا رو با همدیگه سازگار بکنه. یعنی از یک طرف فکر سیاسی جدید غربی، از طرف دیگه دینی که فکر دینی که به مبانیش دست زده نشده. به نظر من اشکال بزرگ بازرگان و نهضت آزادی به طور کلی در اینجاست، در این عدم هماهنگی و سازگاری است که میان اون فکر دینیشون از یک طرف و اهداف سیاسیشون از یک طرف دیگه وجود داره. این تعارضی اینجا هست که نه بازرگان تونست رفع بکنه و نه کسانی که دنبال کار او رو گرفتند نمیتونن این به اصطلاح این تعارض و تنش رو رفع بکنن. و فکر میکنم که اگر این رو بخوایم که تعمیم بدیم به نهضت آزادی، در واقع باید این رو بگیم که نهضت آزادی دارای یک فکر سیاسی منسجمی که برخواسته باشه از فکر مقدم، از مقدمات فکر دینیشون نیستند. و به این دلیل هم است که اگر شما این سوال در واقع سوال رو برگردونید به اینکه آیا اعتبار امروزی نهضت آزادی یا اهمیت فکر سیاسی نهضت آزادی در جامعه ایرانی چی هست، من خواهم گفت هیچ. برای اینکه یا دفاع از دموکراسی، از مشارکت، از حقوق مردم، از حکومت قانون مبتنی بر فکر جدید سیاسی غربی است که به هر حال اینها هم در اونجا تدوین شده و هم تجربه شده. نهضت آزادی و البته بازرگان به این مبانی کاملا بی اطلاع بودن به طور کلی با این مبانی.
دکتر جواد طباطبایی از منتقدان اندیشه سیاسی مهندس بازرگان در گفتگو با مینا بهارمست از رادیو آزادی. در ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیدار از ایران در سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه، بررسی‌های تاریخی، به یاد رفتگان و دوستداران، یادی از قمرالملوک وزیری. در ساعت چهارم برنامه امروز گزیده ای از برنامه‌های 3 ساعت بخش اول و در بخش شبانگاهی در ساعت 5 23:30 به وقت ایران گفتگو با داریوش شایگان، شعر در آینه موسیقی و حرف آخر. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی بهمن باستانی. ده هزار معلم در تهران در اعتراض به وضعیت معیشت و کمبود حقوق ماهانشان دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با شعارهای معلمان اعتصاب اعتصاب، همچنین به انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گزارش خواستها و اعتراضهای آنان را تنها در چند ثانیه پخش کرده پرداختند و شعار سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد را دادند. معلمان قرار است روز سه‌شنبه که روز بررسی بودجه سال 81 در مجلس است، در مقابل محل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. زلمه خالیزاد، فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان، میگوید افراد سازمان القاعده به ایران گریختند اما دولت ایران مانع دسترسی آمریکا به این افراد میشود. آقای خالیزاد در این باره اظهار داشت: من تصور میکنم که عده‌ای از افراد القاعده در اختیار جمهوری اسلامی هستند، اما مسئولان حکومت ایران از ارائه اطلاعات درباره آنان و تحویل دادن آنان به آمریکا اجتناب میکنند. فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان منبع خبری خود را در این پیوند رؤسای قبایل افغان و شاهدان عینی ذکر کرد و گفت بنا به گفته این منابع دست کم یک گروه وسیع از عربهای سازمان القاعده همراه با خانواده‌های خود به ایران گریختند. پیش از این نیز رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که در صورتی که افراد القاعده به ایران گریخته باشند، جمهوری اسلامی ایران باید آنان را به آمریکا تحویل دهد. مسئولان جمهوری اسلامی بلافاصله اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه را بی اساس خواندند و گفتند که مرزهای ایران بسته است و اجازه عبور و مرور به هیچ یک از افراد القاعده را نمی‌دهند. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اتهامات علیه خود مبنی بر ارسال 50 تن اسلحه و مهمات برای رهبری فلسطینیان را تکذیب کرد. هادی نجات حسینیان، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، طی نامه‌ای به کوفی آنان از دبیرکل این سازمان خواست تا اسرائیل را به دلیل وارد آوردن اتهام بی اساس به جمهوری اسلامی ایران مورد بازخواست قرار دهد. هادی نجات حسینیان به خبرنگاران گفت که در نامه خود به کوفی آنان اطلاعات تازه‌ای را فاش کرده که ثابت می‌کند ادعای دولت و ارتش اسرائیل در این زمینه دروغ محض است. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل به جزئیات این اطلاعات تازه اشاره ای نکرد. دولت و ارتش اسرائیل و نیز برخی مقامات دولت آمریکا اعلام کردند حدود دو هفته پیش ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه قاچاق را که از ایران برای رهبری دولت خودگردان فلسطین فرستاده میشد توقیف و ضبط کرده است. مسئولان جمهوری اسلامی و نیز رهبران فلسطینی این گزارش را اتهام بی اساس و دروغ محض خواندند. ادامه خبرها. 8 کشته و 74 زخمی آمار تلفات 24 ساعت گذشته خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان است. شب گذشته در اثر تیراندازی یک کماندو فلسطینی در یک مهمانی جشن در اسرائیل 6 نفر کشته و عده دیگر مجروح شدند. فلسطینی مذکور نیز در اثر شلیک اسلحه پلیس اسرائیل کشته شد. بامداد امروز نیروهای ارتش اسرائیل از زمین و هوا به چند شهر فلسطینی نشین حمله کردند، از جمله به جنین و نابلس که رسما تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین قرار دارند. گزارش‌ها که در رام الله مقر رهبری فلسطینیان و یاسر عرفات سربازان اسرائیل وارد خانه چند تن از رهبران فلسطینی شدند و در آن خانه ها موضع گرفتند. همزمان در اثر تبادل آتش بین نیروهای اسرائیل با محافظان دفتر عرفات یکی از محافظان به شدت زخمی شده است. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل خواهان بازگشت مجدد آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه شد. مأموریت آنتونی زینی که بارها نیمه کار رها شده است ایجاد زمینه برای برقراری آتش بس بین نیروهای اسرائیل و فلسطینیان است. عصر امروز صاحب ارقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح با اعلام فراخوان رهبری فلسطین به جامعه جهانی برای آنچه دخالت در اوضاع خطرناک خاورمیانه و جلوگیری از تجاوز اسرائیل خواند اظهار داشت نیمی از نوار غزه بار دیگر به اشغال ارتش اسرائیل درآمده است. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که بحران هند و پاکستان از طریق مذاکره بین دو کشور حل شود. آقای پاول که به دنبال مذاکره با نخست وزیر هند و پیشتر با رئیس جمهوری پاکستان این اظهارات را ایراد کرد، به خبرنگاران گفت فکر میکنم که ما در مسیری قرار گرفته ایم که رو به سوی برقراری گفتگو بین دو کشور دارد، پیش از آن که بحران موجود به خشونت بیشتر بیانجامد. طی یک ماه گذشته آرایش سنگین نظامی دو کشور هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر و درگیری‌های پراکنده هر روزه وضعیت بحرانی خطرناکی در منطقه به وجود آورده است.
ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از رهبران مذهبی این کشور خواست تا او را برای نابود کردن تروریسم و بنیادگرایی یاری دهند. هفته گذشته نیز به فرمان ژنرال مشرف 5 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه از ادامه فعالیت منع شدند و صدها تن از اعضای آنان به بازداشت نیروهای امنیتی پاکستان درآمدند. ژنرال مشرف در اظهارات امروز خود گفت غربی شدن جامعه پاکستان و نیز غلطیدن آن به بنیادگرایی را رد می‌کند و در تلاش پیمودن راه میانه است که در جهت منافع ملی پاکستان باشد. سه روز پیش در دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد، کولین پاول از ژنرال مشرف به خاطر آنچه توانایی او در هدایت پاکستان به جلو در شرایط بحران‌های سخت خواند، تقدیر کرد. عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب راهی عراق شد تا با صدام حسین رئیس جمهوری این کشور دیدار و مذاکره کند. به گفته عمر موسی، سفر او به بغداد برای مذاکره درباره کلیه مسائل مهم جهان عرب با صدام حسین است. در شمار موضوعهای مورد مذاکره سرنوشت صدها کویتی همچنان مفقود الاثر از جنگ خلیج فارس نیز خواهد بود. مسئولان کویتی میگویند عراق همچنان 600 نفر از جنگ خلیج فارس را در زندانهای خود دارد که 90% از آنان کویتی اند. پرداختن به سرنوشت کویتی های مفقود الاثر برای لغو تحریم های 11 ساله سازمان ملل علیه عراق اهمیت کلیدی دارد. و حمید کارزای رئیس دولت موقت افغانستان دور سفرهای خود به آسیا و آمریکا را با عزیمت به عربستان سعودی آغاز کرد. عربستان سعودی به همراه امارات متحده عربی و پاکستان یکی از سه کشوری بوده است که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناخت. کارزای قرار است با ملک فهد پادشاه عربستان دیدار کند و سپس به توکیو خواهد رفت تا در اجلاس بین‌المللی بازسازی افغانستان که روز دوشنبه با حضور نمایندگان 50 کشور برگزار خواهد شد شرکت کند. کارشناسان می‌گویند افغانستان به 15 میلیارد دلار برای سازی در 10 سال آینده نیازمند است. حامد کرزای از ژاپن به چین و سپس به آمریکا خواهد رفت و با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آن کشور دیدار و مذاکره خواهد کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبر حدود 1 ساعت و 15 دقیقه دیگر. استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرده است تفاهم نامه‌ای بین یک شرکت چینی و شهرداری تبریز برای احداث 20,000 واحد مسکونی و تجارتی در شهر تبریز به امضا رسیده است. همکار ما جمشید زند در گفتگویی با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، به بررسی جزئیات این طرح پرداخته است.
آقای هدایت، یک شرکت چینی تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تبریز به امضا رسونده که طبق اون بیش از 20,000 واحد مسکونی و تجاری در تبریز ساخته خواهد شد. آیا شما اطلاعی دارین که جزئیات این طرح چی هست و این واحدهای مسکونی در کدام یک از مناطق تبریز ساخته خواهند شد؟
به گفته مقام‌های شهری تبریز و مقام‌های مسئول، شرکت چینی یکی از 8 پروژه بسیار مهم و بزرگ تبریز رو فعلا به عهده گرفته که اجرا بکنه. قرار بود که این طرح به صورت آزمایشی در 1.5 کیلومتر خیابان آذربایجان اجرا بشه، ولی بعدن که این شرکت ابراز تمایل برای کار انجام داده، ظاهرا قرار شده در طول خیابان چند کیلومتری بین نصف راه تبریز و مهران رود در دو طرف به عمق 50 متر خانه های مردم خریداری بشه، تخریب بشه و در جای اونها به آپارتمان های بیش از 20 طبقه ساخته بشه. همچنین در خیابان دامپزشکی هم به این شکل عمل خواهد شد. در این منطقه علاوه بر واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری هم ساخته خواهد شد که در 4 طبقه خواهد بود.
میزان سرمایه‌ای که در این طرح استفاده خواهد شد چقدر هست و از کدوم منابع تأمین خواهد شد؟
جمع کل سرمایه اولیه 300 میلیون دلار خواهد بود. برای اینکه سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره و منع قانونی هم نداشته باشه، کنسرسیومی از شرکت‌های چینی و یک شرکت ایرانی که در حال تأسیس هستش تأسیس خواهد شد و شهرداری که یک نهاد غیر دولتی و مردمی هستش با این شرکت ایرانی طرف قرارداد خواهد بود و این شرکت ایرانی با اون شرکت چینی قرارداد می‌بنده و پروژه اجرا خواهد شد، ولی همه کاری این مجموعه سرمایه گذاری و تمامی پروژه ها بر اساس طرحهایی خواهد بود که شرکت چینی خواهد داشت. قرار هستش که شرکت چینی کل سرمایه مورد نیاز رو برای خرید این زمین ها و تخریب خونه ها، سپس ساخت این همه ساختمان تأمین بکنه و در قبال فروش اینها به مردم سود به دست بیاره. پیش بینی میشه که در ساختمان سازی که به مردم واگذار خواهد شد و از طریق مزایده خواهد بود، حدود 22 تا 23 درصد سود به این شرکت برسه که حداقل در فاز اول 11 میلیون دلار خواهد بود.
شورای شهر تبریز هم با اجرای این پروژه و امضای قرارداد نهایی موافق هست.
فعلا این مذاکرات با تصویب شورای شهر انجام شده، ولی برای تصویب قرارداد و اینکه شهرداری بتونه قرارداد ببنده حتما باید به شورای شهر مراجعه بشه و شورای شهر با چنین عملی بسیار بسیار هم موافق هستش، چون بخشی از شهر تبریز که بیشتر شرق اون هست به تقریبا عیان‌نشین تبدیل شده، اما قسمت غربی شهر بیشتر کارگرنشین و فقیرنشین هستش و شورای شهر میخواد با اجرای این پروژه در غرب شهر تبریز که فرودگاه و اروپا در حقیقت از این مسیر گذر میکنه بتونه قیمت منطقه این منطقه رو افزایش بده و همچنین اعتبار این منطقه رو هم تا حدودی افزایش بده.
اگر این طرح به تصویب نهایی برسه در چه مدت زمانی تمام خواهد شد؟
قرار هست مجموعه این پروژه در عرض 2 سال، یعنی 20,000 واحد مسکونی به اضافه حدود 4,000 واحد تجاری، در عرض 2 سال در این منطقه ساخته بشه و تا سال 2005 به پایان برسه و پروژه های دیگری که احتمالاً پیش بینی میشه و این شرکت ابراز علاقه کرده که در این مورد هم کار بکنه آغاز به کار بکنن. از جمله اینها پروژه بزرگ شهرک جدید خاوران تبریز هست، پارک بزرگ تبریز هستش، ساخت سیلو جدید هستش که میخوان سیلوی فعلی تبریز رو از شهر خارج بکنن و همچنین چند طرح دیگه هستش از جمله مترو تبریز که این شرکت ابراز تمایل کرده و فعلا تنها شرکتی هستش که به این شکل وارد شده. البته یک شرکت هنگ کنگی هم به نام جیانکو ابراز تمایل کرده ولی هنوز به طور قطعی وارد معامله با شهرداری تبریز نشده.
با ساخته شدن این 20,000 واحد تا چه حد مشکلات کمبود مسکن در تبریز حل خواهد شد؟
طبق گفته مقام های مسئول این شرکت چینی این پروژه رو با حدود 40 تا 50% زیر قیمت شرکت های ایرانی داره انجام میده. سرعت تکمیل این پروژه 5-6 برابر سرعت ساخت و ساز شرکت های ایرانی و مشابه هستش که تا الان کار کردن. در نتیجه اینها معتقد هستند که اگر این پروژه اجرا بشه بخشی از خانه هایی که الان عمر مفیدشون تموم شده نوسازی خواهند شد، شهر از حالت قدیمی و کهنه خارج خواهد شد و بخش دیگری از مردم حدوداً 17,000 خانوار دارای خانه جدید خواهند شد و احتمالاً بسیاری از اونهایی که فعلا مشکل مسکن دارن خواهند تونست دارای مسکن ارزان بشن. این ارزان بودن قیمت یکی از دلایل عمده‌ای هستش که شهرداری و شورای شهر تبریز تمایل زیادی دارن که با این شرکت قرارداد ببندن و خانه های ارزان قیمت رو برای مردم تامین بکنن.
خبر می‌رسد که دانمارک به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا برای مقابله با سیر سعودی شمار پناهجویان به اجرای قانون پرسر و صدایی پرداخته که از آن به عنوان شدیدترین مقررات علیه خارجیان یاد شده است. این مسئله از آن رو اهمیت بیشتری می‌یابد که شمار زیادی از پناهجویان و پناهندگان ایرانی در اروپای شمالی و از جمله در دانمارک به سر می‌برند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
دولت دستراسی جدید دانمارک جزئیات مقررات تازه‌ای را که رو به سوی خارجیان ساکنان کشور دارد اعلام داشت. آنگونه که وزیر امور مهاجرت دانمارک برتل هاردر در کوپنهاگ میگوید، طبق قانون جدید از این پس محدودیت‌های شدیدتری در راستای مقررات مربوط به پذیرش پناهجویان و همینطور اعضای خانواده خارجیان ساکنان کشور اعمال می‌شود. وی تأکید کرده است که با اجرای این دستورات و مقررات از شمار متقاضیان پناهندگی به طور فزاینده کاسته می شود. از اون بر این در زمینه مقررات مربوط به ازدواج با خارجیان هم سختگیری هایی به عمل آمده است. بر اساس قانون جدید هر کس با یک خارجی ازدواج کند باید 24 سال تمام داشته باشد. در غیر این صورت زن و شوهر حق ندارند در دانمارک زندگی کنند. در ضمن کسانی که دارای این شرط و شروطند میبایستی مبلغ 50,000 کرون نیز که رقمی در حدود 6,500 دلار است برای ارائه به مقامات مسئول تهیه کنند. از طرفی با به مرحله اجرا در آمدن قانون جدید، مقررات مربوط به پناهجویانی که تاکنون به خاطر انگیزه های انسانی در دانمارک پذیرفته می شدند به کلی از بین رفته است. علاوه بر این تاکنون هر پناهندهی در بد و امر به مدت 7 سال اجازه اقامت دریافت می داشت، ولی از این پس این زمان به 3 سال کاهش یافته است. به دیگر سخن هر پناهجویی که گذرنامه خود را دریافت دارد تنها تا 3 سال می تواند در دانمارک بماند و سپس اگر اوضاع در کشورش به حال عادی بازگردد مجبور است که به ترک دانمارک بپردازد. آنگونه که روزنامه ها می نویسند همچنین درخواست خارجیانی که ماگرند همسری از کشور خود اختیار کنند رد می شود. اصول بر این کسانی که از دولت دانمارک کمک های اجتماعی دریافت می دارند حق ندارند تقاضای پیوستن عضوی از خانواده خود را به مقامات تسلیم دارند. در ارتباط با پناهندگان همچنین مقرر شده است تمام فراریانی که پناهندگیشان از سوی دولت دانمارک به رسمیت شناخته شده است در آینده محدودیت هایی در سفر به خارج هم برایشان در نظر گرفته شده. بر اساس قانون جدید کسانی نیز که مایلند به تابعیت دانمارک درآیند میبایستی نه بدهکار باشند و نه کوچکترین خلافی از آنها سر زده باشد. وزیر مهاجرت دولت دست‌راستی دانمارک در توجیه این اقدامات میگوید که کشورش در نظر دارد از این پس نیروهای ماهر و متخصص را برای جذب در بازار کار وارد این کشور کند. اگرچه تاکنون هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به سختگیری‌های دولت جدید دانمارک واکنشی از خود نشان ندادند، ولی سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات دانمارک قانون جدید خارجیان را غیر انسانی ارزیابی کردند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما از بهار آینده در بوتیک های معروف جهان در کنار نام های شهره‌ای چون جورجو آرمانی، ورساچه و کالوین کلاین نام تازه‌ای نیز دیده خواهد شد، بن لادن. یکی از برادران تروریست معروف سعودی اسامه بن لادن پنج شنبه بعد از ظهر ورود خود را به جهان مد اعلام کرد. احمد رفعت.
اسلام بن لادن 51 ساله، یکی از 54 برادر اسامه بن لادن، رهبر سازمان القاعده که از چند هفته پیش رد پایش گم شده است، در عصر روز پنجشنبه در ژنو محل اقامتش ورود خود به جهان مد را اعلام کرد. اسلام که از سال 1985 میلادی در سوئیس زندگی می کند و از 2 سال پیش با وجود فشارهای دولت آمریکا بر مقامات سوئیسی تبعیت این کشور را به دست آورده است، گفت نام بن لادن آنقدر در سراسر جهان شهرت یافته است که عدم استفاده تجاری از آن دیگر غیر ممکن است. اسلام بن لادن همراه با 2 تن از برادران کوچکترش در اواسط دهه 80 میلادی شرکت سعودی بن لادن گروپ را با سرمایه برابر با 5.5 میلیارد یورو تأسیس کردند که در زمینه‌های مالی، تجاری و صنعتی فعالیت دارد. وکیل سوئیسی اسلام بن لادن در تایید این خبر گفت ما معتقدیم که خریداران اروپایی هیچ مشکلی در جدا ساختن حساب اسامه از سایر افراد خانواده و خرید تولیدات ما با مارک بن لادن نخواهند داشت. اسلام بن لادن که همسر سابقش کارمن از مادر ایرانی و پدری سوئیسی به دنیا آمده است، در هفته‌های اخیر در چندین مصاحبه هر گونه تماسی با اسامه را تکذیب و افسوده بود که در تمام عمرش تنها 5 و یا 6 بار با او ملاقات داشته است. اسلام در همین زمینه افسوده بود که دیگر اعضای خانواده بن لادن نیز از چند سال پیش با اسامه قطع رابطه کرده و خبرهای مبنی بر حمایت مالی از اسامه و القاعده کاملا بی اساسند. یورگ براند، وکیل سوئیسی سعودی بن لادن گروپ، میگوید لباسهایی که با مارک بن لادن عرضه خواهند شد همگی توسط شخص اسلام طراحی شده و از فرهنگ و نقشهای کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان الهام خواهند گرفت. به گفته این وکیل سوئیسی تولید لباسهایی که توسط اسلام طراحی خواهند شد به عهده چند شرکت معروف ایتالیایی خواهد بود. اسلام بن لادن به گفته وکیلش قصد دارد 1 سال پس از ورود به بازارهای اروپا و عرب لباسهای خود را در آمریکا و ژاپن نیز عرضه کند. احمد رفعت، رادیو آزادی، رم.
اما خبری از دنیای علم، گامی مهم در اثبات وجود حیات در سیاره سرخ. دیروز اعلام شد که تیره جدیدی از یک باکتری در کره مریخ یا بهرام کشف شده که در شرایطی مشابه آنچه در زمین می‌گذرد زیست می‌کند. بدین ترتیب فرضیه وجود حیات در سیاره‌های دیگر به یقین نزدیک می‌شود. فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به گزارش مجله علمی نیچر، یک گروه تحقیقی از دانشگاه آیداهو گونه ای از حیات را در اعماق زمین کشف کرده که مشابه حیات احتمالی در سیارات دیگر است. موجودات زنده از تک سلولی گرفته تا انسان احتیاج به یک منبع انرژی دارند. این منبع انرژی یا اکسیژن است یا نور خورشید و یا هر دو. اما اکنون با کشف جدید گروه پژوهشی دانشگاه آیداهو به نظر می رسد استثنایی هم در این میان وجود داشته باشد. دانشمندان این گروه باکتری هایی کشف کردند که می توانند بدون نور و بدون اکسیژن نیز زیست کنند و نمونه ای از حیات موجود در مریخ و سایر سیاره ها باشند. این تک سلولی که آرکیا نام دارد از هیدروژن تغذیه می کند و در اعماق 200 متری زیر زمین در محیطی با دمای زیاد در اثر ترکیب آب با برخی مواد موجود در سنگ پدید می آید. حاصل متابولیسم این باکتری عجیب الخلقه برخلاف دیگر موجودات گاز کربونیک نیست، بلکه گاز متان است. البته باکتری آرکیا به خودی خود کشف جدیدی نیست. انواع این باکتری پیشتر نیز شناسایی شدند. اما ویژگی این تیره جدید باکتری آرکیا در این است که میتواند بدون وجود منابع معمول انرژی برای ادامه حیات خود از هیدروژن استفاده کند که در سطح مریخ نیز وجود دارد. شرایطی که باکتری آرکیا در آن رشد می‌کند بسیار مشابه شرایطی است که در سطح کره مریخ وجود دارد. وجود احتمالی چنین میکروب‌هایی سال‌ها مورد بحث بوده و این کشف مهم حاصل بیش از 10 سال تلاش یک تیم 7 نفره است. به گفته مسئول این گروه پژوهشی، با توجه به این کشف دیگر مسئله وجود حیات در مریخ و سایر سیارات از فرضیه خارج شده و به یقین نزدیک می‌شود. سوال مهم اکنون این است که آیا این نوع حیات اساساً از سیارات دیگر نشأت گرفته یا از زمین به سیارات دیگر منتقل شده است؟
با گزارش فاطمه امان درباره بالا گرفتن احتمال وجود حیات در کره سرخ، بهرام یا مریخ، کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی دیدار از ایران در سفرنامه‌های سیاحان بیگانه، بررسی‌های تاریخی و به یاد رفتگان و دوستداران که این هفته اختصاص دارد به یادی از قمرالملوک وزیری. یادآوری می‌کنم که برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود. در ساعت نخست برنامه شبانگاهی گزیده‌ای از برنامه‌های بخش اول از این 3 ساعت را خواهیم شنید و در ساعت پایانی در ساعت پنجم از ساعت 23:30 به وقت ایران برنامه‌های فرهنگی مخصوص آن دسته از شنوندگان عزیزی که دوست دارند در دیرگاه شب به رادیو گوش بدهند تا پاسی از صبح شما را همراهی خواهد کرد. در برنامه شبانگاهی امشب در ساعت پنجم گفتگویی داریم با داریوش شایگان. برنامه شعر در آینه موسیقی را خواهیم شنید و حرف آخر را. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید و برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما در این فاصله من اردوان نیکنام تشکری دارم از همه همکارانم که 2 ساعت نخست برنامه‌های امروز حاصل تلاششان بود و از شما دعوت میکنم که کماکان شنونده برنامه‌های ما باشید در ساعت سوم.
بخون که دیم صدای تو بخورمون کشیده.
ساعت چهارم برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675، 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3. ساعت پنجم برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042 02 21 12 26 10.